شم در واقع دیدید. و جالبه که یه تجربه در منطقه شد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که دموکراسی، مردم سالاری دینی، این مثل هر چیز دیگه یه دوره آموزش و تجربه میخواد. مردم ممکنه با یه تفکرات، یه منشی، یه روش رو پیش بگیره، ولی بر اساس بازخورد اون عملکرده که داشتند هستش که در طول زمان چیکار میکنن، آموزش میبینن. ببین شما اروپا رو نگاه کنید، یه زمان همش جنگ و آتش بود، ولی دیگه جنگ و آتش نمیکنن. چرا؟ یه مسافتی رو رفتن، یه مسیر رو رفتن، جنگ اول جهانی، دوم جهانی، اون کشتارها، اون صدمات، الان دیگه چیه؟ الان آموزش دیدن در عمق وجودشون رفت. چند وقت پیش آلمان رفته بودم، توی یکی از دانشگاه با رئیس اون دانشگاه صحبت میکردم، از جمله منو جایی بود، این موزه جنگی که تو اون شهر بود، بعد خرابه های اونجا رو نشون داد، یه سوالی ازش کردم، گفتم فکر میکنه دو مرتبه در اروپا جنگی خواهد بود؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت به اندازه کافی مردم لمس کردن جنگ یعنی چی و تبعاتش رو دیدن. مردم ما هم در کشور خودمون خب الان ممکنه یه تفکراتی، یه منشایی داشته باشن، در طول زمان این منش به واقعیت تبدیل میشه، مردم نتایج این واقعیت رو میبینن و نهایتا پخته میشن. من توی انتخابات ناظره انتخابات بودم، دو تا شهر کوچیک رفتم که دوتاشون باید یه نماینده میدادن. از هر شهر یک نماینده کاندید شده بود. دیدیم این نماینده که از این شهر الف کاندید شده، انصافاً از نماینده شهر ب یه سرگردن بالاتره، ولی اون شهر ب میگفت نه، ما دوست داریم نماینده از شهر ما باشه. طبیعتا اونم میگفتن نماینده از شهر ما باشه. ما صحبتی که داشتیم با این جمعیت مردم، خب طبیعتا نگاه کنن اون که از اون شهر اومده به هر دلیل توانمندتره، صادقتره، بیشتر میدونه کمک کنه اینجا رو. مثلا ذهنیت بود که نه، ما دوست داریم از شهر خودمون باشیم نماینده. خب این باعث مردم آموزش ببینند که به اینجا برسن که یک عزیزی که درست کاره و کننده است، حتی اگر شهر بغلی من باشه، بهتره من رو بفرستم تا با یه تعصب قومی قبیله یه آدم ضعیفی از شهر خودم بفرستم. این زمان میبره تا مردم آموزش ببینن و لمس کنن. بله، در بعضی شهرها میبینه با تعصب قومی قبیله‌ای طرف نماینده ضعیف از شهر خودش میفرسته، ولی وقتی این رفت اونجا دیدی نماینده از هر جهت ضعیف تر عمل میکنه، نه کارایی داره نه سلامت داره، بعد افسوس میخوره میگه کاش اون زید از شهر بغلی فرستاده بودن. متأ آموزش این و به لمس و عین الیقین و حق الیقین بهش رسیدن زمان میبره. من فکر میکنم مردم کشور عزیزمون الان در فرایند این تجربه هستن، میدونن که مجلس، اونی که لمس بکنن که مجلس مهمه، مجلس باید اساره ملت باشه، مجلس باید جای آدم های فرهیخته سالم و کارآمد بشه، چه جنس خودش باشه یا همشهریش باشه یا نباشه. بسیار. مردم داره این دوره رو به نظر میبینن، آموزش تجربه رو، و من میبینم روز به روز داره نتایجی که در مجلس حاضر میشه بهتر
ایشالله. و فکر میکنید که آیا مجلس هم داره آموزش میبیند که از یک مجلسی که بر اساس اعتماد شکل گرفته باشه، یعنی مجلس معتمدین باشه، به مجلس متخصصین سوق پیدا بکنه و پیشرفت بکنه یا نه؟
به نظر من مجلس هر دو عنصر رو میخواد، هم باید معتمد مردم باشه هم متخصص باشه. یه پدیده جالبی که این مجلس این دوره من دارم میبینم اینه که بسیاری از کسانی که من فکرشون رو میکردم نامزد نمایندگی شده. از خود دانشگاه خودم چند تا استاد دانشگاه، چند تا دکتر، چند تا دانشجو نماینده شدن که نامزد شدن. چرا؟ میبینن که واقعا مجلس در اون اسپکی که در واقع میخوان نیست و فکر میکنن که خودشون توانایی بیشتری دارن و رفتن کاندید شدن، با اینکه میدونن کاندید مجلس شدن کار ساده نیست. چرا کار ساده نیست؟ چون که شما کاندید شده خودت در مزان اتهامات، فحاشی، غیبت قرار، اصلا مثل که کسی نامزد مجلس شد غیبتش حلال میشه. بنابراین شخص فرخته با آبروی.
حالا بالاخره یه بخششو که مردان تحقیق میکنن بالاخره اسمش سر زبونا میفته دیگه.
اون مسئله نیست. اگر واقعیتی باشه و مردم بگن از یه چیز تلخی، نه تنها بد نیست بلکه خوبه. قول آقای قرائتی میگه این چیزا غیبت نیست، حتی باید پول داد به فلانی که راجع به فلانی حرف بزنه.
آها.
ولی اگر نه چیزای خلاف واقع بگن، ایشون دستش کجه، ایشون ناتوانه، ایشون نمیدونم چه
اصلا
اینا. خب ببینید این نکته مهم، من خودم وقتی یه دور کاندید شدم اینو لمس کردم. ما با همه صداقتمون رفتیم کاندید شدیم برای مردم، ولی مردم اون دوره با ذهنیت منفی که پیدا کردن بعدم خیلی اتهامات به آدم میزنن که هم چیزی که خودش وجود نداره اصلا.
حالا بیام سراغ این نکته که اولش داشتین میگفتین که یک عده‌ای احساس کردن که این مجلس برای اینکه به اون مجلس تراز برسه وارد عرصه انتخابات شدن. بعد چی شد؟
من چیزی که الان میبینم، آخه چون نمیتونم اسم ببرم، خب طبیعتاً همچین چیز جاش نیست، ولی میتونم بگم دوروبر من خودم اینقدر انسان‌های شریف و تمامن اومدن نامزد شدن که اینه به عنوان پدیده میبینم، به خصوص جوان ها، کسانی که جوان هستن پتانسیل کار دارن، انرژی دارن، آدم درست کارن، و من میبینم دوروبرم خیلی از اینا هستن که انصافاً من یه جایی بودم که میخوام بگم که تعداد قابل توجهی از اینا بودن، من میگفتم اگه همه اینا هم میشد مجلس برن حتما مجلس اون مجلس بهتره میشد.
خب چرا همین رو انجامش نمیدیم؟ ببینید مجلس میتونست کانونی باشد که دوربر اون هسته های شکل بگیره به عنوان تعیین فکر، اتاق فکر و ایده ها رو ببرن اونجا. ما یه مجلس داریم، یه مرکز پژوهش های مجلس، تموم میشه دیگه. کل ورودی فکر مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون ها تو همین مرکز پژوهش هاست و تمام. خب حالا بیام همینو بستش بدیم، بگه مجلسی که انتخاب میشه به همین اندازه دورش میتونه شبکه های اجتماعی و شبکه های مردمی، شبکه های نخبگانی شکل بگیره.
حرف درستیه. من خوشحالم که میگم الان در کشور ما اندیشکده‌های بسیاری شکل گرفته که من در جریان خیلی‌هاشون هستم. یه زمانی این چیزا نبود، ولی اخیراً این آقای بهنود همکاره قدیم صدا و سیمای شما دیدن توی خارج از کشور داره اون داره تعریف میکنه که اندیشکده‌های بسیاری در الان در کشور شکل گرفته که اینا باعث میشه که ما نسبت به آینده کشور خوشنودتر باشم. کسی مثل مسعود بهنود باورتون میشه؟ اینه که با توجه به اینها من اندیشکده زیادی میرم شکل گرفته.
خب نه، آیا فرایند استفاده از اینها هم وجود داره آقای دکتر؟ ببینید به هر اینا فکر میکنن، ایده میدن، اما آیا گوش شنوایی در مجلس براش طراحی شده؟
به نظرم داره روز به روز بیشتر میشه. همین مرکز پژوهش‌های مجلس یه زمانی با این ظرفیت امروز نبود.
بله.
هم الان ظرفیت خیلی بیشتر شده و همین که من میبینم که موردی میتونم بگم که مسائلی که مرکز پژوهش مجلس در واقع در تدوین میکنه به نظرم میاد بین مجلسی ها در یواش یواش باز بیشتر طرفدار پیدا میکنه. یه داستانی هم بگم فرصت داریم یا نداریم؟
خیلی زیاد نه، بفهمید.
خواست نگم دیگه.
خب پس نه، حالا اگه خیلی مهم
بود، خیلی مهم بود. من یه موقعی مسکو رفته بودم تو روسیه برای پروژه، یه تعدادی نمایندگان مجلس اومده بودن راجع به موضوعی. من یه جایی پای تابلو بود، میخوام من معلمم دیگه، رفتم پای تابلو گفتم شما میدونین موضوع چیه، دور و برش چیه، چه مسائلی داره این حرفا. بعد خب طبیعتا کسی حرف نمیزنه. اون موقع نمایندگان مجلس هم اومدن که خرید کنن از مسکو برگردن. من خیلی وقت پیش البته من رفتم پای تابلو گفتم ببین مسئله اینه 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 اینه، این ملاحظاتم هست، چون برای خرید اون چیزم اومده بودن. جالبه همه مجل نمایندگان کجا بودن، حتی چهارچشمی نگاه میکردن، ای چه چیز خوبیه، ما اینا رو نمیدونستیم. گفتم خب باید بدونید. خب کاری نداره، سوای مرکز پژوهش ها شما مجلس این امکانه دارین که هفتگی، ماهیانه، فصلی یه جایی بذارین، یه سالن کنفرانسی بذارین در مورد موضوعات مختلف تخصصی، دعوت کنین هر کسی حرفی بر گفتن داره به توضیح بده. و اون موقع من در نمایندگان اون مجلس که اونجا بودن با برخورد مثبت بهش نگاه کردم. الان سال یعنی سال گذشته از اون بوده، من احساس میکنم واسه خیلی بهتر.
ایشالله که همینطور هم هست و امیدوارم که حالا مجلس 11 هم هر جریان و هر فردی که رأی آورد یه فکری به حال ارتباط با جامعه نخبگان قوی تر برای خودشون داشته باشه. من نمیدونم حالا مثلا چرا ما به ازای هر کمیسیونی که داریم نمیایم یک مثلا جمع نخبگانی ایجاد بکنید که مثلا کمیسیون اجتماعی یه بدنه نخبگانی همیشه با خودش داشته باشه، کمیسیون اقتصاد، کمیسیون
الان اندیشکده هست،
حالا اندیشکده ها یا هر جای دیگه که مثلا بشه باشون متصل شد و بگه ما اینجا بله. مثلا به اینا دن کار می‌کنیم. خب آقای دکتر ما دیگه خیلی هم زمان نداریم، فقط باید جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو. اونم اینه که خیلی خب حالا با این همه فراز و نشیبی که داشتیم و اومدیم و اینها، دو تا سوال مطرح میشه. یک، این که آقا با این اوصاف آیا آقای دکتر روستاآزاد استاد دانشگاه شریف توصیه میکند به بنده علی مروی و مخاطبین که تو انتخاب شرکت بکنیم یا نه؟ توصیه میکنید یا نه؟
من که قویاً توصیه میکنم. و بعد تا کسانی که به خاطر بعض دلخوری ها میگن شرکت نکنیم، اتفاقا اونا باید مصرح‌تر باشن که آدمای بهتر بفرستن. گفتم همیشه بدن باشن، همه بین بد و بدتر باید انتخاب کرد تا آروم آروم باز خوب بشه.
و حالا پس من از شما این سوال رو میپرسم، شما که به من میگین توصیه میکنین که من در انتخابات شرکت بکنم، منم این سوال میپرسم که خب باشه، من چیکار کنم، چه جوری انتخاب بکنم که مشکلات امروز کشورم چه در عرصه داخلیش و چه در عرصه بین‌المللی حل بشود؟ ملاک هایی که میشود برای انتخاب نماینده مناسب گذاشت چیاست؟
من میگم که بایستی عزیزم، چه شما چه بنده، این چند روز انتخابات رو تبلیغات رو وقت بذاریم، بریم روی اینترنت سر لیستا رو ببینیم کیه، سوابقش کیه، رزومش چیه، افکارش چیه، بر اساس اون قضیه باسی نماینده سالم باشه، دست پاک باشه، شجاع باشه، نترسه از این ترسوندن این ورانور و نهایتاً کار بلد باشه. اگر شما کسی بده که کار بلد بود، نشون داده کار بلده، نشون داده که شجاع و نشون داده که درست کار، به فکر خودش و اطرافین خودش نیست، قطعا بهش رأی بدین. اونم فقط رو سلیس چک بکنه، بقیه دیگه به دنبال اون میاد.
یعنی کفایت میکنه اگر سلیس
تو فرصت کمی که داریم؟ بله قطعا، اگه فرصت بیشتر داشتیم بیشتر.
خب آقای دکتر الان مثلا تو بعضی از شهرها، حالا به ویژه شهرهای بزرگ، که لیستای مشخصی دارن میدن، سلیس یکی اما بدنش خیلی متفاوته.
خب اونجا که کار راحت‌تره، یه جایی که دو تا سه تا هستن این کار برای هر صداشو من میکنم. من در جای بزرگی مثل تهران، اصفهان، مثلا مشهد، تبریز،
اعظم همون است. مثلا تو اینجا مثلا شما یک آقایی رو میبینید که مثلا تو سه تا لیست سرلیسته، ولی بدنه اون لیستا متفاوته، اون وقت باید چیکار کرد؟
چیزی ندیدم.
چرا آقای کانا تو همین تهران خودمون
تو چند تا لیست سرلیسته؟
ایشون توی مثلا توی یه لیستی سرلیسته، اون یکی لیست هم هستش، ولی مثلا تو
خب شما فردا بشناسید توان همه لیستا همه قیاسا دارن، خیلی نگران نباش. اگه الف آقای زیدی تو سه تا لیست در واقع سرلیسته، هر سه تا لیست رو یکی هم
احتمالاً یکی. خیلی خب، پس با اکتفا کنیم به لیست ها و البته تحقیق بکنیم در رابطه با سرلیست ها.
مجبورید. بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر.
حالا سرلیست که میگه یک ممکنه که سرلیست نباشه، ولی افرادی که از این لیست حمایت میکنن در واقع در حکم سرلیستن.
ممکنه وقتی کسی رو بشناسیم که خوب بود ولی تو لیستا نبود، طبیعتاً چیز نداره دیگه. شما که
نه ممکنه کسانی در واقع باشن شما میشناسید، اون توی لیست نیست، سرلیست نیست، ولی این لیستو تایید میکنه. ممکنه آقای مروی الان نامزد نشده.
نه حالا ممکنه من یه نامزدی رو میشناسم که خوبه ولی تو این لیست نی. طبیعتاً مانعی نداره که رأی بهش بدیم.
نه مانعی نداره. اگه نه شما اگه خودتون میشناسید قطعاً باید رأی بدید، نه که میتونی.
بسیار
اگه واقعا میدونی باید رای بدی.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر رضا روستاآزاد استاد دانشگاه شریف که در گفتگو ما شرکت کردید. ما امروز گفتگویی رو داشتیم در رابطه با نقش و تأثیر حضور حداکثری مردم در انتخابات پیشرو و امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. وقتتون بخیر و خداحافظ. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با شبکه رادیویی گفتگو. امروز در اخبار داشتیم که زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 در مقایسه ریشتر، 47 کیلومتری کوخرد شهرستان بستک، 50 کیلومتری کنگ و 55 کیلومتری بندر لنگه رو لرزونده و این اطلاعات از سوی مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران اعلام شده. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 در مقیاس امواج درونی زمین ساعت 14:28 در عمق 10 کیلومتری زمین استان هرمزگان رو لرزونده. برای اینکه از کم و کیف وقوع این اخبار بیشتر مطلع بشیم، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر همتی، استاندار هرمزگان. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام دارم. ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیهان تبریک میگم و روز زن. ما امروز چند مورد زلزله داشتیم پشت سر هم.
بله.
و واقعا هم از شدت، من خودم ساختمان استانداری نشسته بودم، این ساختمان قشنگ واقعا حرکت میکرد.
بله.
یک مرحله در ساعت 15:51 در منطقه حوالی لافت و جزیره قش و داشتیم 15:54 به فاصله 3 دقیقه مجددن داشتیم. اولی 3.9 ریشتر بود، دومی شد 4.4، سومی مون ساعت 16:58 ریشتر شد.
آه، پس تعدادشون بله، زیاد بوده.
بله، 5.8 ریشتر شد و کاملا منطقه را میلرزون. خوشبختانه تا الان گزارش سفارت نداریم جانی، انشاءالله مالی هم نداشته باشیم. همکارا در صدد بررسی هم در همه روستاهای اطراف و مناطقی که به هر حال زلزله در اونجا به وقوع پیوسته، انشاءالله اگر خبر خاصی باشد و گزارش دقیق تری باز ما به اطلاع شما خواهیم رسان. تا این لحظه به من گزارش نگران کننده ای نیامده و اظهار داشتن که خوشبختانه خسارت جانی نداریم.
وضعیت روحی مردم چگونه هستش؟
چون 2-3 مرحله بود، مردم هم البته خوب، استان هرمزگان یکی از استانهای زلزله خیز هست.
بله،
جز 4-5 استان زلزله خیز کشور هست. مردم هم تقریبا عادت کردن، ولی امروز چون پویسر هم بود قدری نگرانی ها را بیشتر کرد. الحمدلله الان شرایط آرامه و جلو بریم باز این شرایط خیلی آرامتر و بی‌مسئله خواهد بود. مردم با تیک خاطر انشاءالله در خانه هاشون مستقرن و زندگیشون رو ادامه میدن و ما هم از آمادگی لازم برخورداریم. اگر باز مواردی داشته باشیم که احساس نگرانی جدی بشه، امکانات در واقع چادر اینها در اختیارشون قرار خواهیم داد که در داخل حیاتاشون برپا بکنن و نصب کنن و اگر لازم شد استفاده کنن، ولی تا کنون در واقع خیلی جدی مطرح نشد.
از میزان خسارات احتمالی در روستاها و شهرهای کوچیک هم شما اطلاعاتی در دست دارید یا خیر؟
بله، ما دهیارانمون بر اساس آموزشی که دیدن در اولی لحظات، دهیاران گزارش روستای خودشون رو به اداره کل روستایی در استانداری اعلام میکنه.
بله.
تا این لحظه خوشبختانه گزارشی نداریم که مبنی بر خرابی و تخریبی باشد، ولی برای ساعتهای آینده اگه موردی بود باز میتونیم در خدمتون باشیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر، انشالله در فواصل بعدی باز هم در خدمتون خواهیم بود.
موفق باشید، تشکر میکنم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. گفتگوی من بود با آقای دکتر همتی، استاندار هرمزگان، در خصوص زمین لرزه امروز که در این استان به وقوع پیوست.
بله دوستان، همونطور که با گفتگوی رو داشتیم با آقای دکتر همتی استاندار هرمزگان، مطلع شدیم که طی ساعتی قبل در استان هرمزگان زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 در مقیاس ریشتر 47 کیلومتری شهرستان کوخرد شهرستان بستک و 50 کیلومتری کنگ و 55 کیلومتری شهرستان بندر لنگه رو در این استان لرزونده. انشالله در فواصل بعدی با گفتگوهای تکمیلی که با دوستان خوبمون در هلال احمر ستاد بحران استان خبرنگاران خواهیم داشت، اطلاعات تکمیلی رو در خصوص زمین لرزه استان به اطلاع شما عزیزان خواهیم رساند. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در ادامه با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و بشنوید بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
خیال میکنیم داریم، نه از اوست پیش ما امانت راست. این امانت هم یک وقتی رد میشه بایدش. اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم هست، خیال میکند خودش چیزیست. چون خیال میکند خودش چیزیست، میخواد به همه توفق پیدا کند. چون برای خودش هست، میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند. و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستن، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگن، حرف زده میشه. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگن. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون یه چیزی میگن. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود. برای او اون هم میبرد، برای امیرالمومنین هم اون هم میبرد. لکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از اینکه بگن فرض کنید مگر امیرالمومنین نمازم میخوند، مگر علی نمازم میخوند که تو مسجد پشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد برای اینکه چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن، برای این دلسوزی میکردن.
عصرتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و شنونده برنامه‌های خودتون. دوستان خوب من، همکاران من آماده میشن تا لحظات دیگه با شما باشن با گفتگوی سیاسی امروز که موضوع این برنامه بررسی و تحلیل اهمیت و ضرورت تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور است.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.